عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان فرمودن و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر، در اینجا اینکه ترک الحج گناه کبیره باشه، دیروز عرض کردیم خب ترک واجب ذنب نیست اصلا که به توان کبیره باشه یا صغیره باشه، توجیه داره، البته توجیه باید بکنیم، لیکن در اینجا در بعضی از روایات عرض کردیم وارد شده است که ترک واجب ترک فرائض من الکبائره و این بحث هم تنها یک روایته، روایت رو هم دیروز خوندیم، نقل جناب کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبدالعظیم الحسنی قال حدثني ابو جعفر الثانی صلوات الله علیه قال سمعت ابي يقول سمعت موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ما يقول دخل عمرو بن عبيد على ابي عبد الله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الايه والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش ثم امسك فقال له ابو عبد الله ما اسكتك قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله فقال نعم يا عمر اكبر الكبائر الشرك بالله يقول الله ومن يشرك بالله تا آخر الى ان قال و ترك الصلاة متعمدا او شيئا ان مما فرض الله عز وجل لان رسول الله صلى الله عليه واله قال من ترك الصلاه متعمدا فقد برئ من ذمه الله و ذمه رسوله. این روایت بود. مقتضای این روایت این است که نه تنها ترک حج بلکه ترک کل فریضتن اتصاف پیدا میکنه به کبیره. حج موضوعیت نداره، صلات هم موضوعیت نداره، صلات رو امام میفرماید اما میفرماید ترک صلات و کل فریضته. روایت از نظر سند اینه، مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت رو از عده نقل میکنن، عده‌ای که از احمد ابن محمد ابن خالد خالد برقی روایت نقل میکنه عبارتند از علی ابن ابراهیم، علی ابن محمد ابن عبیدالله ابن عزینه، احمد ابن عبدالله ابن ابی، علی ابن الحسن. خب علی ابن ابراهیم تنها توشون کافیه دیگه، یکی کافیه در عده، یک نفر هم ثقه باشه، البته در بقیه هم جای تصحیح و توثیق هست. عده در طبقه هشتمه، کلینی طبقه نهم، عده طبقه هشتم واقع میشه. عده نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی توثیق کرده، ایشون طبقه هفتمیه، ایشون روایت رو نقل میکنه از حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات الله علیه، عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی العلوی ابن عبدالله ابن علی ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، از اولاد امام مجتبی هست آقا عبدالعظیم حسنی، از اصحاب حضرت جواد و حضرت حادیث ایشون. مرحوم علامه در خلاصه می‌فرماید کان عابدن ورعن له حکایت تدل علی حسن حاله. مرحوم ابن باب وحی می‌فرماید انهو کان مرزیان. صدوق رضوان الله علیه در فقیه می‌فرماید حدثنی علی ابن احمد عن حمزة ابن القاسم العلوی عن محمد ابن یحیی العطار عمن دخل علی ابی الحسن الهادی من اهل ری قال فقال اين كنت، امام بهش فرمودن کجا بودی، قلت زرت الحسین علیه السلام قال اما انك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين ابن علي ابن ابي طالب عليهم السلام. این روایت رو نقل میکنن که این هم معروف هست که ذکر میشه زیارت ایشون مثل زیارت سید الشهدا است. آقایان رجالگیر علامه جناب ارزم بزرگتون که ابن بابوی دیگران اون چه در مورد ایشون ذکر میکنن حسن حال و مرضی بودنه، در حالی که در حالات عبدالعظیم حسنی که داریم ایشون خیلی به اصطلاح دارای جلالت شأن بوده پیش ائمه، خصوصا نزد وجود مقدس امام هادی صلوات الله و سلامه علیه، و شأن ایشان اجل از وساقته، یعنی ایشون رو مثل بقیه همین چیزه میکنیم سقطون، ولو آقایون نگفتن حسن حال گفتن، اما خصوصیاتی که در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی داریم، حالا ایشون کم روایته، اما ایشون جلالت قدرش جای شبهه نداره، از اجلاء صحابه ائمه است، از کسانی است که بیشتر از آن که صحابی باشه یاور و ناصر ائمه بوده در عرصه های مختلف. به هر حال روایت صحیح است و هیچ شبهه سندی نداره، جلالت قدر و عظمت شأن ایشون واضحه و ایشون طبقه ششم میشه. حالا این طریق کلینیه، صدوق هم همین روایت را بل اسناد الى عبدالعظیم الحسنی نقل کرده، منتها سند صدوق عرضم به حضورتون که مشتمل است بر یک نفر به نام علی ابن الحسین سعدابادی، این علی ابن الحسین سعدابادی از مشایخ جناب کلینی هست، از مشایخ روایی جناب کلینی هست، تنصیص بر وساقت ایشون نداریم، اما مرحوم استرابادی در رجال کبیر می‌فرماید ظاهر و جمع من الاصحاب اعتبارو. علی حال برای ما طریق جناب کلینی صحتش کافی است، نیازی است اونجا کار اضافه‌ای بکنیم. خب جهت دلالتم واضحه، این جهت سند بود، روایت صحیح است، از این روایت برمیاد. حالا بله اون قاعده‌ای که ما گفتیم هست، ترک الواجب حرام نیست ذاتن، عرضن چرا حرامه، اما ذاتن حرام نیست، منتها این که کبیره میگن با توجه به این که کبیره وصف ذنب هست، از این جهته که در اینجا اون مصلحتی که از دست میده، مصلحت ملزمه‌ای که با ترک فریضه از دست میده، انقدر اون مصلحت اهمیت داره و این ترکش حضاظت داره که معادل هست با مفسدهی که مرتکب بشه، مفسده در ذنب کبیره خب بالاست، درجه بالایی از مفسده داره، این ترک مصلحت به اون اندازه هست، توجیه به اصطلاح این هست، اما ما نوکر دلیلیم، در روایت وارد شده ترک و صلاته من الکبائر، بعد هم اضافه شده ترک و کل فریضته. اگر مستند آقایون مثل صاحب عروه برای اینکه ترک الحج عن غیر استخفاف من الکبائر این باشه، درسته ترک الحج من الکبائر، اما اختصاصی به حج نداره، که دیروز هم عرض کردم اختصاص به حج نداره، هر فریضه ای ترکش از کبائره. این که ما بیام در مورد حج ذکر کنیم، ما میخوایم اهمیت حج رو بگیم، منکره کافر و ترکه کبیره، خب این کبیره وقتی همه فرائض همین جوره خصوصیتی برای حج نیست. مرحوم آقای حکیم رضوان، مرحوم آقای خویی ابتداعا، ایشون میفرمایند که لا اشکال بعد از اینکه کلام صاحب عروه رو ذکر میکنن و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر، ایشون میفرمایند لا اشکال فی ان ترک الحج عمدن من الکبائر لعده منها فی جمله من النصوص. این از عجایب این کلام ایشون که میفرمایند ترک الحج من الکبائر، ترک الحج به عنوانه نه به ما انه فریضتون، ترک الحج من الکبائر لعدهی منها فی جملت من النصوص، این جمله نصوص رو ما پیدا نکردیم، هیچ روایتی ما پیدا نکردیم، حالا شما ببینید ما ادعا نمی کنیم که نیست، ما پیدا نکردیم، هیچ روایتی پیدا نکردیم که در اون روایت ذکر شده باشه ترک الحج من الکبائر، نداریم ما. بله دیروز عرض کردیم من صدفه نهایت استخفافه، استخفاف قید ترکه. برنگردیم اجازه فرمایید دو تا عنوان ترک. ترک ممکنه من غیر استخفاف باشه. استخفاف صدق میکنه گاهی با ترک، گاهی ترک هست استخفاف نیست، گاهی فعل هست و استخفاف هست. عنوان دو تاست مولانا. استخفاف رو ما وارد میشیم، عجله نکنید، حوصله کنید کمی. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه پخته تر از آقای خویی وارد شدن. ایشون فرمودن بعد از آنی که عبارت سید صاحب عروه رضوان الله علیه رو ذکر میکنن، میفرماین لأن ترک الواجب معدود من الکبائر. این حرف خوبیه، لأن ترک الواجب، نه ترک الحج، ترک حج به عنوانه نداریم تو روایات. لأن ترک الواجب معدود من الکبائر فی روایات المتعرضت لعدد الکبائر. روایات هم نیست، یک روایت اونم صحیح عبدالعظیم حسنی است. در اینجا ترک الحج، ترک الصلات و ترک کل فریضته فقط در این روایت ما داریم. حالا در اینجا ترک حج به عنوانه که نیست، بعد مرحوم آقای خوی، حالا اینجا نتیجه گیری کنیم تا همین مقدار که وارد بحث بعد بشیم قاطی نشه. پس این که مرحوم صاحب عروه می فرماین و ترک الحج من غیر استخفاف من الکبائر به یک معنا صحیحه، چون در صحیحه عبدالعظیم حسنی ترک و کل فریضت من الکبائر، حجم یکی از فرائضه، پس ترکش بدون استخفاف میشه از کبائر. عرضی که ما داریم این است که در اینجور موارد اختصاص وجه نداشت. یعنی مرحوم صاحب عروه چرا در بقیه فرائض نیامدن به فرمان و ترکه من الکبائر؟ اینجا در مقام عظمت حج میخوان بحث بکنن. وقتی یک معنایی شایع هست در جمیع واجبات و در جمیع فرائض، امتیاز تلقی نمیشه برای یک فریضه. همه ی فرائض همینجور ترکشون من الکبائر، حد چه خصوصیت داره؟ این که ایشون اینجور فرمودن لازمش این بود که ترک الحج به عنوانه جزء کبائر ذکر شده باشه و نداریم در روایات. این نسبت به ترک. ایشان می فرماین و ترکهو من غیر استخفاف من الکبائر. عنوان استخفاف رو اینجا مطرح میکنن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در تقریرات می فرماین ولا یبعد ان یکون الاستخفاف بهی من الکبائر. ترک رو، ترک حج رو قبلا فرمودن لا اشکال فی ان ترک الحج عمدن من الکبائر، که از کردیم وجه نداره. لعدهی منها فی جملت من النصوص، این جمله رو پیدا نکردیم ما. بعد می فرماین استخفاف به حج هم از کبائر است، فانهو نظیر الاستخفاف به صلات. استدلال می فرماین کما فی قوله تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون بناء علی المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها والحج نظیر الصلاة لانه مما بنی علیه الاسلام. خب استدلال ایشون اینجا دارن، کتاب فقهی دیگه، استدلال دارن میکنن. استدلال تنظیره، یعنی در مقام این که میخوان بفرمایند استخفاف به حج من الکبائر، میفرمایند صلات حج نظیر صلاته، تنزیل میکنیم حج را منزله صلات. صلات که اصل باشه من الکبائر. چرا من الکبائر؟ برای اینکه آیه شریفه داره فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ساهون سهو رو درش به معنای استخفاف گرفتن، تو تصریح هم میکنم الذین هم عن صلاتهم ساهون. بنابراین ویل لمصلی که در صلاتش ساهون باشه و استخفاف داشته باشه، صلات میشه کبیره. وقتی کبیره شد، ما اصل وقتی کبیره بشه تنزیل کردیم حج را منزله صلات. وقتی اصل کبیره شد، صلات هم حج هم میشه مثل صلات در کبیره بودن. خب دلیل تنزیل شما چیه؟ دلیل میخواد تنزیل همینجوری که نمیشه. میفرمایند دلیل ما این است که در روایاتی که قبل داشتیم که ما ازش تعبیر کردیم روایت دعائم الاسلام، در اونجا بنی الاسلام علی خمس، صلات ذکر شده بود، حجم ذکر شده بود. اینها به اصطلاح ستونهای اصلی اسلام هستند، قوائم اسلام هستند، ارکان اسلام هستند. همون جور که صلات از ارکان اسلام هست و از قوائم و دعائم، حجم همین جوره، حجم همونجا ذکر شده. ولذا این دلیل میشه بر تنزیل ما که همون جور که صلاتی که از دعائم دین هست من الکبائر، حج هم از کبائر باشه. این استدلالی است که جناب حضرت مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا عنوان فرمودن. خب ایشون در مقام اثبات هستن، اثبات کبیر بودن حج به این صورتی که عرض کردیم. ما در روایاتی که در اینجا داریم دو تا روایت داریم که در هر دو روایت الاستخفاف بالحج جزء کبائر آمده، ترک حج نه، الاستخفاف بالحج، دو تا روایت داریم. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دو تا روایت ما اینجا داشتیم، چرا به این دو روایت تمسک نفرمودن؟ آمدن به این وجه استحسانی که حالا بعد اشکالش رو میگیم چیه، تمسک کردن که این به قول معروف سرتاپا اشکاله. دو تا روایت که ما داریم اینو بررسی کنیم، چرا آقای خویی نفرمودن؟ یک روایت، روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در عیون الاخبار، عیون اخبار رضا، به اسانیدهی عن الفضل ابن شازان عن رضا صلوات الله و سلامه علیه فی کتابهی الى المأمون، حضرت در نامشون مفصل قال الایمان هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر و هو معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، ایمان رو معنا میکنن، الى ان قال و اجتناب الکبائر و هیه، شروع میکنن کبائر رو شمردن، قتل النفس التي حرم الله تعالی و الزنا و سرقه تا میرسن اینجا و الخیانه و الاستخفاف بالحج و المحاربه لأولیاء الله. خب بهتر از این میخوان صریح روایت الاستخفاف بالحج جزء کبائر، این یک روایته. روایت دوم، باز جناب صدوق رضوان الله علیه در کتاب خصال به اسنادهی عن الاعمش عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه فی حدیث شرای الدین قال الکبائر محرمه و هی شرک بالله و قتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدین و الخیانه و الاستخفاف بالحج و المحاربه لأولیاء الله. اینجا هم استخفاف به حج در روایت جزء کبائر ذکر شده. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به هیچ کدام از این دو روایت اعتماد نفرمودند، به هیچ کدام. ایشون نسبت به روایت اول که روایت فضل ابن شازان باشه، در معجم و رجال الحدیث وقتی طریق صدوق رو به فضل ابن شازان مطرح می کنن، ایشون می فرماین فطریق صدوق قدس سر رو الیه عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری العطار رضی الله عنه عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن الفضل ابن شازان نیشابوری عن رضا علیه السلام. می فرماین طریق جناب صدوق به فضل ابن شازان اینه و طریق ضعیفون به عبدالواحد و علی ابن محمد، هم عبدالواحد ابن عبدوس رو ایشون تضعیف میکنن، هم علی ابن محمد ابن قتیبه را ایشون تضعیف کردن. در مورد روایت دوم، ایشون بعد از آنی که ذکر میکنن که این اعمشی که صدوق بهش اسناد داره سلیمان ابن مهران من خواص صادق فی المناقب، اونجا عرضم بزرگتون که هست، بعدم ایشون اعتراض شهید رو به علامه نقل میکنن، چون علامه اعمش رو نیاورده اصلا در رجالش، تعرض بهش نکرده. اونجا حالا بعدا این رو میگیم، حرف علامه و اعتراض و اینا بعد به مناسبت میاد. اونجا مرحوم آقای خویی میفرمایند ان فی سند صدوق الیه مجاهیلون، افرادی هستن که مجهول هستن. پس مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این دو روایت، چون سند دو تا روایت از نظر ایشون تمام نبوده، ولذا در این که الاستخفاف و بالحج من الکبائر نتونستن استناد به روایت کنن و وجه استحسانی رو آوردن که عرض کردیم. در اینجا یمکن ان یقال، اما حدیث اول، حدیث اول که اسناد صدوق باشه به فضل ابن شازان، این سند یکی از معتبرترین سندهایی است که به قول معروف ما داریم پیش اعلام. سند زیارت عاشورا هم مشتمل بر همین دو نفر هست. این دو نفر در سند زیارت عاشورا هم وارد شدن، علی ابن محمد و عبدالله. و این یه سندی است که در خیلی از جاها آمده و تکرار شده و جناب صدوق طریقش به فضل ابن شازان اینه. در اینجا دو نفر مورد اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه واقع شدن، طبق مبنای خودشون البته. یکی عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری است. عبدالواحد ابن عبدوس که در اینجا مرحوم صدوق ازش روایت نقل میکنه، ایشان تنسیس بر وثاقتش نداریم. اینکه شیخ نجاشی اینا بیان بگن ثقتون نداریم انصافا، خب این در کلمات رجالیین تنسیس بر وثاقتش نیست. اما جهاتی در ایشون هست که لازم دقت بشه. یک، ایشون از مشایخ جناب صدوق هست و مشایخ صدوق هم دو تیپ هستن، دو دسته هستن. بعضی هاشون صدوق ترزی داره نسبت به اونها، وقتی اسمشون رو میبره میگه رضی الله عنه، بعضی ها رو نمیگه. ایشون از مشایخی است که صدوق در موردش رضی الله عنه میگه. مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک، شهید ثانی در مسالک میفرماید این که مرحوم صدوق نسبت به ایشون رضی الله عنه میگه و ازش روایت اخذ کرده، دلیلون علا اعتمادهی علی، ایشون در مسالک میگه. خب صدوق توجه داشته باشی، صدوق طبقه دهم هست به اصطلاح، مرحوم نجاشی طبقه دوازدهمه، مرحوم شیخ طبقه دوازدهمه، متأخر از صدوق هستند. پدر صدوق طبقه نهم، هم طبقه کلینی خود صدوق طبقه دهمه. پس اگر در اینجا یه فردی رو داریم که متقدم بر شیخ و نجاشی هست و این ابراز اعتماد میکنه به شخصی در نقل روایت، این اعتبارش کمتر از توثیق شیخ و توثیق نجاشی نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، مرحوم علامه رضوان الله علیه روایتی رو مطرح میکنه در تحریر، تحریر کتاب فقهی علامه است، روایتی که در اونجا سه کفاره بر نسبت به کسی که افطر صومش را علی محرم، یعنی با حرام افطار میکنه، کفاره جمع باید بده، روایتی در اونجا هست. این روایت درش عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری هست. مرحوم علامه در تحریر تصحیح می کند این روایت را و میگه صحیحون. تصحیح علامه نسبت به سندی که مشتمل هست بر عبدالواحد ابن عبدوس، این دلالت میکنه بر اعتماد علامه علی، و ما هم توثیقات و تصحیحات علامه رو قبول داریم. البته آقای خویی نسبت به علامه نظر رو ندارن، توثیقات علامه رو قبول ندارن. مسئله سوم، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب عیون اخبار رضا روایتی را با سه طریق نقل میکنه در کتاب عیون. یکی از این طرق سگانه مشتمل است بر عبدالواحد، عبدالواحد ابن عبدوس. وقتی سه تا طریق رو جناب صدوق نقل میکنه، آخر نقل سه تا طریق، سه تا روایت میفرماید و طریق و عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اندی اصح، اصح یعنی تصحیح میکنه ابن باب وی هر سه طریق را صحیح هستند، اما طریق عبدالواحد اصح هست نسبت به بقیه. خب اصح افعل و تفضیله، صحیح مندرجه درش هست. پس جناب صدوق هم سندی را که مشتمل است بر عبدالواحد تصحیح کرده، این هم از نظر ما خودش به عنوان دلیل میشه. بنابراین جناب عبدالواحد ابن عبدوس با همین سه وجهی که ما عرض کردیم، خصوصا دو وجه اخیر و به خصوص وجه وسط، وجه تصحیح مرحوم علامه، ایشون تصحیح میشه و اتصاف به وثاقت پیدا میکنه در اینجا. نسبت به ایشون عرضم به حضورتون که این مطلب، بله، اما علی ابن محمد ابن قتیبه، عبدالواحد روایت رو نقل میکنه از علی ابن محمد ابن قتیبه، قتیبی هم بهش میگن، عرضم به حضورتون که ایشون هم از کسانی است که تنسیس بر وثاقتش ما نداریم در کتب رجال، لکن نسبت به ایشون هم یه جهاتی هست. یک، مرحوم نجاشی رضوان الله علیه در رجالش می‌فرماید علی ابن محمد ابن قتیبه النیشابوری علیه اعتمد ابو عمر الکشی فی کتاب رجال. اعتمادش هم اینه، روایتی که نقل میکنه از ایشون، اون روایت رو به اصطلاح بهش استناد میکنه و میپذیره. خب کشی هم میدونیم طبقه 11 همه، یعنی باز متقدم بر شیخ و نجاشی هست. اعتماد رجالی مشهور و معروف و معتمدی مثل کشی، این عرضم به حضورتون که هست. در اونجا خود ایشون باز میفرماید ابوالحسن صاحب و فضل ابن شازان. این آقای علی ابن محمد ابن قتیبه شاگرد فضل ابن شازانه و راوی اکثر کتبش هم هست. اکثر کتب فضل ابن شازان رو ایشون روایت نقل میکنه. علامه هم همین رو در خلاصه داره، علی ابن محمد ابن قتیبه و یعرف بالقتیبی نیشابوری ابوالحسن تلمیذ الفضل ابن شازان فاضل علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب رجال. خب این یکی. نکته دوم که در ایشون هست، جناب علامه، آقایونی که آشنایی دارن با رجال علامه، خلاصه است دیگه، خلاصه رجال علامه است، قسم معتمدین داره و قسم ضعفا. قسم اول کتاب خلاصه قسم معتمدینه. علامه جناب علی ابن محمد ابن قتیبه رو در قسم معتمدین ذکر کرده در خلاصه. ابو داوود هم از رجالیون بزرگ ماست، ایشون رو در قسم معتمدین آورده. این دوتا. سوم، مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه وقتی یونس ابن عبدالرحمن رو ذکر میکنه، یونس ابن عبدالرحمن از اجلاء اصحاب هست، خیلی جلالت قدر داره، اونجا میفرماید علامه و فی حدیث صحیح ان الرضا علیه السلام زمن لیونس الجنت ثلاث مرات، این رو ذکر میکنه. خوب عنایت فرمایید، علامه میفرماید فی حدیث صحیح، این حدیث صحیح کجاست؟ این حدیث صحیح، این حدیثه، همین یک روایته که متضمن این مطلب هست. کشی نقل می کند از علی ابن محمد القتیبی، قال حدثنی الفضل ابن شازان، قال حدثنی محمد ابن الحسن الواسطی و جعفر ابن عیسی و محمد ابن یونس ان الرضا علیه السلام زمن لیونس الجنت ثلاث مرات، خیلی عظمتی که امام تزوین کنه برای آدم بهشت رو، زمن لیونس الجنت ثلاث مرات. این روایت رو علامه در خلاصه میفرماید فی حدیث صحیح. خب دیگه تصحیح بهتر از این میخوایم؟ بنابراین تصحیح علامه دلالت بر وثاقتش میکنه. بنابراین از نظر ما طریق جناب صدوق به فضل ابن شازان که مشتمل بر این دو نفر هست، از نظر ما تمام هست و لذا روایت عبدالعظیم حسنی تعبیر ما به صحیحه ازش میکنیم، از نظر ما میشه صحیحه. و توجه باشه، این از نظر رجالی بود. این صحیحه عبدالعظیم حسنی یکی از عمده مستندها در بیان ذنوب کبیره و گناهان کبیره است پیش اعلام قوم، یعنی اعتماد کردن به روایت عبدالعظیم حسنی و این روایت اینه، اسناد صدوقه، این اعتماد اصحاب رو هم داریم. بنابراین ما یک روایت صحیحه داریم در اینجا که در این روایت هست، چون وثاقت وقتی تمام شد امامی هم باشن میشه صحیحه از نظر اصطلاحی. لا محاله در اینجا ما دلیل خیلی محکم داریم که الاستخفاف بالحج من الکبائر، اونم در این روایت. اما روایت دوم یه قدری بحث داره انشاءالله فردا. و السلام علیکم. Oh, God.